ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. طرحی برای جلوگیری از تمدید معافیت هسته‌ای همکاری‌های اتمی با ایران به سنای آمریکا ارائه شد. ادامه اعتراض‌های مردم عراق در روز جمعه به کشته و زخمی شدن صدها تن انجامید. و با وجود پیشنهاد رئیس جمهوری لبنان برای دیدار با مخالفان، تظاهرات در بیروت و دیگر شهرها ادامه دارد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در بخش خبری این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. تد کروز و لینسی گراهام، دو سناتور جمهوری خواه، پیشنویس طرحی را آماده کردند که از تمدید معافیت همکاری‌های اتمی با ایران به وسیله رئیس جمهوری آمریکا جلوگیری می‌کند. به گزارش بلومبرگ، این دو سناتور مخالف برجام پیشنویس این طرح را در اختیار مقام‌های سه وزارتخانه امور خارجه، انرژی و خزانه‌داری قرار دادند. بر اساس طرح پیشنهادی کروز گراهام، معافیت هسته‌ای با ایران در تأسیسات هسته‌ای عراق، فردو و راکتور تحقیقاتی تهران لغو خواهد شد. دولت دونالد ترامپ 9 مرداد ماه سال جاری معافیت همکاری هسته‌ای با ایران را به مدت 90 روز تمدید کرد. این معافیت در 7 آبان ماه به پایان می‌رسد. پیشنهاد میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، برای دیدار با نمایندگان مخالف دولت در روز پنجشنبه مؤثر واقع نشد و ناخرسندان از سیاست‌های دولت با رد دعوت او به تظاهرات خود ادامه دادند. تظاهرات شهروندان لبنان در ابتدا علیه وضع مالیات بر مکالمه‌های تلفنی رایگان از طریق واتساپ از 27 مهر ماه آغاز شد و ناخرسندان پس از 1 هفته اعتراض گفتند خواستار برکناری دولت و همه اعضای آن هستند.
ما انتظار داشتیم سخنان رئیس جمهوری مردم را متقاعد کند که به خانه هایشان بروند، اما مقام ها به صندلی ها و سیاست خود چسبیدند و ما مطمئنن در خیابان ها میمانیم و آنقدر ادامه میدهیم تا سیستمی را که باعث شده ما به این وضعیت بیفتیم سرنگون کنیم.
پیشنهاد تغییرات کامل در کابینه دولت توسط رئیس جمهوری و اظهارات سعد حریری، نخست وزیر لبنان، مبنی بر کاهش 50% درآمد همه مقام های کشور، همه کشور هم معترضان را قانع نکرده است. تظاهر کنندگان با متهم کردن مقام های لبنان به فساد و رشوه خواری و دزدی گفتند تا کل سرنگون شدن رژیم به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. آغاز یک آتش‌سوزی گسترده در منطقه سانتا کلاریتا در ایالت کالیفرنیا باعث تخلیه بیش از 50,000 نفر از ساکنان این مناطق شده است. مقام‌های این ایالت می‌گویند این آتش‌سوزی تا کنون حدود 10,000 هکتار در بخش سونوما را در بر گرفته که به علت وزش باد هر لحظه فراتر می‌رود. سرعت باد تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش را بی‌نتیجه گذاشته و آن را به سمت 120 کیلومتری شمال شهر سانفرانسیسکو هدایت می‌کند. پیش‌بینی شده که سرعت باد در روزهای شنبه و یک شنبه شدت بگیرد. این آتش‌سوزی از پنجشنبه شب آغاز شد و همچنان ادامه دارد. سال گذشته نیز وقوع یک آتش‌سوزی بزرگ در شمال کالیفرنیا مخرب‌ترین آتش‌سوزی تاریخ این ایالت را رقم زد و بیش از 57,000 هکتار در کام آتش سوخت. چند رسانه اسرائیلی گزارش دادند که در روزهای گذشته نخست وزیر این کشور یا رئیس موساد با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار محرمانه‌ای داشتند. بر اساس این گزارش‌ها نیمه شب سه‌شنبه 30 مهر ماه یک فروند هواپیمای خصوصی اسرائیلی از تل آویو به عمان، پایتخت اردن و سپس به ریاض پرواز کرد که احتمالاً سرنشین آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یا یوسی کوهن رئیس موساد بوده است. دولت اسرائیل به این گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها واکنشی نشان نداده است. خبرگزاری بلومبرگ نیز نوشته است اگرچه اسرائیل روابط رسمی با عربستان سعودی ندارد، اما به دلیل نگرانی مشترک اسرائیل، عربستان و آمریکا از نفوذ ایران در منطقه تل آویو به ریاض نزدیک شده است. این گمانه‌زنی‌ها در حالی قوت گرفته است که همزمان با این پرواز مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز در ریاض بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اما بپردازیم به اعتراض‌ها در عراق. در ادامه اعتراض‌های مردم عراق علیه دولت این کشور، روز جمعه 2 تن کشته و دست کم 100 نفر زخمی و مجروح شدند. بنا به گزارش الجزیره، نیروهای امنیتی عراق صبح روز جمعه برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گلوله و پرتاب گاز اشکاور کردند. این در حالی است که یک روز پیشتر معترضان در شهر ناصریه اعلام کردند که تا سقوط حکومت به تجمع در خیابان‌ها ادامه خواهند داد. در همین حال خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، از معترضان و دولت خواسته است که به زور و خشونت متوسل نشوند. همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار ما در استودیو است که این موضوع رو دنبال کرده. ایلیا، آخرین اخبار از اعتراض‌ها و درگیری ها در عراق چه هست؟
بله رضا، امروز موعدی بود که معترضان اعلام کرده بودند که اثر میگیرن تظاهرات خودشون رو، اما از شب گذشته ده ها تن از معترضان در میدان الطاهره بغداد تجمع کردن. اینها بیم این داشتن که راه ها بسته بشه و البته برشمارشون تا ساعت های صبح افزوده شد. صبح بعضی ها نزدیک شدن به منطقه خضرا، منطقه حفاظت شده سبز بغداد، که البته نیروهای امنیتی با استفاده از آب فشار قوی متفرقشون کردن. با افزایش شمار معترضان در التحریر کم کم تنش‌های بین اونها و بین نیروهای امنیتی به وجود اومد. اشاره کردی به شلیک، البته گلوله‌هایی که این دفعه شلیک شد بنابر گزارش رسانه‌ها و همچنین دیدبان حقوق بشر عراق، گلوله‌های جنگی نبود، برخلاف تظاهرات گذشته که گفته می‌شد از گلوله جنگی هم برای متفرق کردن معترضان استفاده شد.
اما گلوله‌های پلاستیکی استفاده
بله از گلوله‌های پلاستیکی استفاده شد. حالا صحبت از کشته شدن 2 تن از معترضان هست. دیدبان حقوق بشر عراق میگه 2 تن کشته شدن، اما نیروهای امنیتی تا الان کشته شدن 1 نفر رو پذیرفتن. گفته میشه اینها که یا هر دوتشون یا 1 نفر که کشته شده، گلوله گاز اشکاور به صورتشون خورده و این باعث مرگشون شده. خب ادامه در تظاهرات، علیرغم اینکه بعضی گزارش‌ها میگه اوضاع جوی نامساعد هست، اما تلاش میکنن معترضان یک حرکت اعتراضی ادامه داری شروع کنن.
ایلیا، توی خبرها هم اشاره کردیم که آیت الله سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، از نیروهای امنیتی خواسته امنیت تظاهر کنندگان رو تأمین کنن. جزئیات بیشتر چی؟
بله، نماینده آیت الله سیستانی در کربلا صحبت کرد امروز در نماز جمعه، خواستار اون شد که نیروهای امنیتی امنیت تظاهر کنندگان رو تأمین کنن. به خطاب به تظاهر کنندگان هم گفت اصلاحات از راه مسالمت آمیز امکان پذیر هست، یعنی نهادهای دولتی و ساختمانهای حکومتی باید حفظ بشه، بدور از خشونت بشه. تأکید کرد بر مسئله اصلاح و بر جدی بودن، ضرورت جدی بودن دولت در زمینه اصلاح. برگردیم به سوال اول رضا، در خبری که الان هست در رسانه‌های محلی عراقی این هست که در استان المثنى معترضان بعضی از پایگاه‌های جریان الحکمه و اصحاب اهل الحق رو که از گروه‌های شبه نظامی وابسته به هشت شعبی هست به آتش کشیدن.
شب گذشته عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وعده اصلاحات داد. مهمترین مواردی که در صحبت‌های او بود چیه؟
آقای عادل عبدالمهدی خوب اشاره کرد به اینکه قرار هست تظاهرات برگزار بشه. گفت که نیروهای امنیتی موظفن از معترضان حمایت کنن، امنیت اونها رو تامین کنن. گفت تظاهرات و درخواست سرنگونی دولت و انتخابات زودهنگام حق مسلم شهروندان عراقی بر پایه قانون اساسی هست. آقای عبدالمهدی همچنین قول اصلاحات و ترم کابینه رو داد.
ممنونم از تو ایلیا جزائری. اما وزیر دفاع آمریکا در اندیشکده صندوق مارشال آلمان به ایران هشدار داد که خیشتنداری ایالات متحده را به ضعف تعبیر نکند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا با تأکید کرد که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست و افسود جنگ به نفع هیچ کس نیست، اما در این حال پیام آنها به ایران این است که دچار اشتباه محاسبه نشوند. فرهنگ قویمی در گزارش خودش اظهارات وزیر دفاع آمریکا را ارزیابی کرده.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه به رهبران ایران هشدار داد که خیشتنداری ایالات متحده را به ضعف تعبیر نکنند. و وزیر دفاع آمریکا که در اندیشکده صندوق مارشال آلمان سخن می گفت، همچنین تاکید کرد که ایالات متحده قصد جنگ با ایران را ندارد، اما چنانچه ضرورت ایجاب کند، واشنگتن علیه ایران دست به عمل خواهد زد.
ما به دنبال ستیز با ایران نیستیم. جنگ برای هیچ کس خوب نیست. اما در این حال پیام من به ایران این است که دچار اشتباه محاسبه نشود و خیشتنداری آمریکا را به ضعف تعبیر نکند، چرا که ما در زمان ضروری دست به اقدام خواهیم زد.
در پیوند با این اظهارات مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، ارزیابی افشین شاهی استاد دانشگاه برادفورد در بریتانیا و کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده ایم.
به نظر من تا اندازه زیادی این واکنشی است به انتقادات زیادی که در ماه‌های گذشته به سیاست خارجی ایالات متحده شده در قبال ایران. در هفته ها و ماه‌های گذشته بعضی از شخصیت‌های با نفوذ حزب جمهوری‌خواه عملاً دولت آقای ترامپ رو محکوم کردند که با خویشتنداری بیش از اندازه شبریش رو به وجود آوردن که امکان داره که سیاست‌ها و موضع ایالات متحده بر مبنای ضعف تعبیر بشه توسط طرف ایرانی. در همین هفته که گذشت وزیر دفاع ایالات متحده به عربستان سعودی سفر کرد که در واقع یک بار دیگه این تعهد رو به عربستان سعودی بده که سیاست‌های ایالات متحده در قبال عربستان تغییر نکرده و همواره واشنگتن از عربستان دفاع خواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین از یورش نیروهای ترکیه به درون مرزهای سوریه به شدت انتقاد کرد و این اقدام دولت رجب طیب اردوغان را عملی خواند که تلاش نیروهای کرد سوریه به رهبری ائتلاف آمریکا برای از میان برداشتن گروه موسوم به داعش را به مخاطره انداخته است. مارک اسپر گفت که رئیس جمهور ترکیه به روسیه نزدیکتر می شود و این مسیر اشتباهی برای آنکارا است. به گفته او باید با یکدیگر همکاری کنیم و چون گذشته شرکای قدرتمندی برای یکدیگر شویم. افشین شاهی در این باره چنین می گوید.
شکی نیست که لحن ایشون در قبال ترکیه و سیاست‌های اخیر آقای اردوغان در سوریه بسیار تند بود، اما خب ابعاد دیگه‌ای هم در صحبت‌های ایشون بود. به نظر من طرف اصلی انتقاد در این سخنرانی روسیه و چین بودند و خب آقای اسپر ابراز نگرانی کرد که این تغییر جهت ترکیه در سال‌های گذشته و نزدیکتر شدن آنکارا با مسکو فرایند بسیار خطرناکیه و در این حال اشاره کرد که آقای اردوغان در هر صورت به دنبال این بود که در واقع این سیاست خودش رو در شمال سوریه عملیاتی بکنه و ما به عنوان یک متحد ناتو نمیتونستیم خودمون رو در شرایطی قرار بدیم که وارد یک جنگ تن به تن، یک جنگ مستقیم با متحد ناتو خودمون بشیم. و یک بعد دیگه هم که وجود داشت این بود که در واقع کشورهای عضو ناتو باید تلاش بیشتری بکنن که همانند گذشته یک بار دیگه در واقع ترکیه تبدیل بشه به یک بازیگر مهم که مسئولیت‌های خودش رو می‌بنده.
وزیر دفاع آمریکا در این حال تأکید کرد که تأمین امنیت خلیج فارس تنها به عهده آمریکا نیست و متحدان این کشور در ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نیز باید به امنیت منطقه کمک کنند. افشین شاهی این سخنان مارک اسپر را به این صورت تعبیر می کند.
ما در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که یک ائتلاف جدید به رهبری ایالات متحده در خلیج فارس تشکیل شده که عملاً وظیفه‌اش به اصطلاح حفظ ثبات و در واقع امنیت عبور و مرور کشتیرانی در آب‌های آزاد خلیج فارس است. در نگاه عملیش به نظر نمیاد که حداقل با در نظر گرفتن سیاست‌های اخیر ایالات متحده به دنبال این باشه که باید منطقه رو ترک بکنه. اما خب این بحث مشارکت بیشتر کشورهای عضو ناتو بحثی است که حتی قبل از اینکه آقای ترامپ به راهروهای قدرت کاخ سفید برسند در موردشون صحبت کرده بود و این رو تعبیر کرده بود یکی از مسائل بسیار مهم کارزار انتخاباتیش که در واقع ایالات متحده به تنهایی نباید هزینه حفاظت یا مراقبت از جهان رو بده و بازیگران دیگه و کشورهای عضو ناتو هم باید در واقع مشارکت بیشتری داشته باشند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خلاصه خبرها را از 3 ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران.